أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث به اینجا رسید که قول مخالف که قول مرحوم فیض کاشانی هست چه وجوهی را تمسک کردن برای اثبات مدعای خودشون. یکی از وجوهی که بهش تمسک کردن اخبار هست، اونم چند دسته هستید، اخبار چند طایفه هست. یه طایفه اطلاقات بود که اون روز اشاره کردیم، اطلاقات اخبار. اطلاقات روایاتی بودن که همون روایت نبوی که خلق الله الماء طهورا الا ما غیر لونه او طعمه او ریحه، که می فرمود آب پاکه مگر اینکه تغییر پیدا بکنه، تا تغییر پیدا نکرده آب چی هست؟ آقا پاکه. به این اطلاقات تمسک. خب الماء كله طاهر، اون وقت مرحوم فیض می فرمود که این اطلاقات دلیل بر این که تا تغییر پیدا نشد آب پاکه، قلیل باشد یا کثیر باشد. یه جواب اجمالی داده شد که اولا این روایات از نظر سند برخی مشکل دارن و برخی که سندشون درسته مربوط به شبهه موضوعیه هست، بحث ما در شبهه حکمیه هست. جواب دیگری که باز میشه اینجا بیان کرد به این اطلاقات این است که خب اطلاقات را پذیرفتیم ولی هر اطلاق قابل تقییده، هر عام قابل تخصیصه و اطلاقات سر جای خودش، ولی ما مخصصات داریم. مخصصات کدومه؟ اون روایاتی که در راضی به تنجس آب قلیل وارد شده و ما به تعدادی از اونها اشاره کردیم، ادعای تواتر اون روایات شده. پس بنابراین جواب دوم چی شد از این اطلاقات؟ که ما اینا قابل تقیید و تخصیصه و اینا تقیید خورده، تخصیص خورده این اطلاقات. مقیداتش هم همون روایاتی است که راضی به تنزل آب قلیله. این روایات می‌فرماید آب تا تغییر پیدا نکند به اوصاف نجاست پاک است. اون روایت می‌فرماید الا آب قلیلی که ملاقات بکنه، الا آب قلیلی که ملاقات بکنه، مخصص این روایات میشه دیگه. توجه کردید؟ دست بنابراین این اطلاقات قابل تمسک نیست. چرا؟ چون در بین ما مخصص داریم. لا یقال که آقا نسبت بین این اطلاقات و اون روایاتی که می فرماید آب قلیل به ملاقات نجس می شود عموم خصوص مطلق نیست که شما بتونید تخصیص بزنید، بلکه نسبت عموم خصوص من وجهه و وقتی عموم خصوص من وجه شد تعارض پیدا میکنه، چون اون روایات روایات اطلاقات می فرمود که تغییر نباشد نجس نمی شود. هر آب تا تغییر پیدا نکند نجس نمی شود. درسته؟ چه قلیل باشه چه کثیر باشه، تا تغییر پیدا نکند نجس نمی شود. از ناحیه قلت و کثرت مطلق بود، عام بود، عموم داشت. این روایاتی که می فرماید آب قلیل با ملاقات نجس می شود، این روایات هم میگه که آب قلیل با ملاقات نجس می شود چه تغییر پیدا کند چه تغییر پیدا نکند. خب آب قلیلی که تغییر پیدا کند مورد افتراق این طایفه دوم هست که میگه آب قلیل با ملاقات نجس میشه. آب قلیلی که تغییر پیدا کند دیگه اون روایات میگفت تا تغییر پیدا نکند نجس نمیشود کاری نداره به اون، چون گفت تغییر پیدا نکند نجس نمیشود. این فرض این است که آب قلیل است تغییرم پیدا کرده. پس این روایات در این روایات قلیل در این جهت افتراق پیدا میکنند. اون روایات که میفرمود که آب تا تغییر پیدا نکند نجس نمیشود، اون هم در آب کثیری که تغییر پیدا نکند اونجا هم اون افتراق پیدا، چون این آب قلیل بود دیگه، رفتی به آب کثیر نداشت. آب کثیری که تغییر پیدا نکند مخصوص اون میماند، آب قلیلی که ملاقات کرده و تغییر پیدا نکرده. اون روایاتی که میگفت آب قلیل با ملاقات نجس میشود میگه نجس میشود، ولی اون روایاتی میگه تا تغییر پیدا نکند نجس نمیشود میگه نجس نمیشود. پس اینجا محل اجتماعشونه. در فرمودید روایت ها را چطور در نظر گرفتیم؟ یه دسته میگفت که آب تا تغییر پیدا نکند بفرمایید نجس نمیشود، تا تغییر پیدا نکند نجس نمیشود. اینا در نظر بگیرید. از اون طرف یه روایاتی داشتیم که میفرمود چی؟ آب قلیل با مجرد ملاقات چی آقا؟ نجس میشود. اینا محل افتراقشون کجاست آقای مصری؟ هر کدوم باید یه محل افتراق داشته باشه دیگه، محل اجتماع و محل اجتماع داشته باشن. محل افتراق اون آب قلیلی که میگفت با ملاقات نجس میشود کجاست؟ آب قلیلی که تغییر پیدا کرده، ملاقات کرده و تغییر پیدا کرده. این مخصوص این روایات آب قلیله. یه اون آب، اون روایاتی که میگفت آب تا تغییر پیدا نکند نجس نمیشود رفت به این نداره، چون فرض اینه که تغییر پیدا کرده دیگه، فرمودید. پس این مخصوص آب قلیل، اون قسمتی که آب قلیلی که تغییر پیدا کرده. اون روایت کجا جدا میشن؟ تغییر پیدا نکرده. آب کثیری که تغییر پیدا نکند اونم مخصوص اون، در آب قلیلی که تغییر پیدا نکرده با هم تعارض میکنه، محل اجتماعشون میشه. بفرمایید پس بنابراین اینجا میشه تعارض و تساقط میشه، نه اینکه بفرمایید که این مخصص میشد به اون روایات طایفه اولا که میفرمود که آب تا تغییر پیدا نکند نجس نمیشود. روشن شد دیگه این نسبت سنجی درست آقا یا نه؟ نسبت سنجی روشن شد انشاءالله. خب در این محل اجتماع خواه اگر بگیم که این طوری هست باید تعارض کنن تساقط کنن، رجوع میکنیم به ادله طهارت آب، الماء کلو طاهر، بس اثبات میشه نظر بر اون فیض کاشانی. جوابش این است که نه، در این محل اجتماع ما نمیتونیم، ناچاریم که روایاتی که میگه آب قلیل با ملاقات نجس میشود اینا باید مقدم کنیم، حتی اگر نسبت اون مخصوم و چه باید اینا مقدم کنیم. چرا؟ برای اینکه اگر اینا مقدم نکنیم اخذ عنوان قلیل و کثیر دیگه بی‌معنا خواهد بود، چون ما از خارج می‌دانیم که آب با تغییر نجس می‌شود. وقتی شما آمدید گفتید آقا در این محل اجتماع که آب قلیلی هست که تغییر پیدا نکرده اینجا هم این روایات رو اخذ نکنیم، دیگه عنوان قلیل بی‌معنا خواهد بود، عنوان کثیر هم بی‌معنا خواهد بود، هر دو عنوان میرن کنار. حال اون که ما روایاتی داریم که میاد عنوان قلیل و کثیر را مطرح کرده، آمده اینا را جدا کرده. درک کردید؟ خب برای اینکه این عنوان ها لغو نشن ناچاریم که در اینجا این روایات آب قلیل را مقدم کنیم بر اون دسته روایات دیگر. نگیم اینا تعارض میکنن، در یه مرتبه هستن تساقط میکنن. اگر تعارض و تساقط کنن عنوان قلیل دیگه لغو میشن. توجه کردید؟ چون ما از خارج میدانستیم که آب با تغییر، مثلا آب کثیر هم باشه با تغییر نجس میشود، بس دیگه قلیل چه به درد ما خورد؟ چرا قلیل رو فرمود امام اینجا؟ اخذ عنوان نشانه این است که این قلیل بودن دخیله. توجه کردید؟ برای اینکه اون عنوان لغو نشد ناچاریم در آب قلیلی که ملاقات کرده و تغییر پیدا نکرده این روایت آب قلیل رو مقدم کنیم در اون روایات که می‌فرمود آب تا تغییر پیدا نکند نجس نمی‌شود. این بیان اشکال و جواب این اشکال. طایفه بعدی روایاتی هست که وارد شده در آب نقی، نقی با عین، نقی همون آب راکده، روایاتی که در برکه هایی که در میان مکه و مدینه بوده، در راه مکه و مدینه بوده، برکه های دیگه مثلا حاجی ها می آمدن و می پرسیدن که این برکه ها بالاخره نجسن پاکن، چون حیوانات میان اینجا آب می خورن، حیوانات نجس این میان، شخص جنوب میاد اینجا غسل میکنه، میان نجس رو اینجا می شورن، بالاخره اینا پاکه یا پاک نیست. و این روایات درش تصریح شده که تا تغییر درش نبینید این آبهای نقی یعنی آبهای راکت پاک است. مرحوم فیض کاشانی میفرماید که ببینید این روایات میگه که تا تغییر پیدا نکرد اینا پاکه دیگه. جوابش چیه به نظر شما؟ جوابش اینه که این آبهای راکت معمولا بیشتر از کر بودن دیگه، آبهای راکت مثلا این نقی آبهای این برکه ها و اینها، اصلا ظاهر از روایات این است که اینها آبهای قلیل را نمیپرسن. مثلا میگه ترد و فیل کلاب، حیوانات میان از این میخورن، فلان جنوب میاد اینجا غسل میکنه، میگه در آب قلیله، مثلا چند مشت آب مگه میشه مثلا بیان غسل کنن فلان کنن، اینطوری که ببینید روایات رو میخونیم. چه صحیحت عبدالله ابن سنان، مرحوم کلینی سندش هم میخونیم، عن علی ابن ابراهیم، عن محمد ابن عیسی ابن عبید، علی ابن ابراهیم که صاحب تفسیر روشن، محمد ابن عیسی ابن عبید هم از بزرگان بوده دیگه، محمد ابن عیسی ابن عبید از بزرگان بوده، گرچه شیخ صدوق و استادش درش اشکال کردن، اما ظاهرن چنان که مرحوم نجاشی فرموده این اشکال شیخ صدوق را فرمودن ما وجهش رو نمیدونیم. محمد ابن عیسی ابن عبید شخص ثقه‌ای هست، پس بنابراین محمد ابن عیسی ابن عبید را فقط صدوق و استادش اشکال کردن، اما دیگر بزرگان مثل نجاشی و دیگران توصیقش کردن. درست کردید؟ اشکالی نیست از این جهت. عن یونس ابن عبدالرحمن که از اجلاس اصحاب اجماع هست، عن عبدالله ابن سنان اونم از اصحاب اجماع هست، بس سند صحیحه. قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام انا حاضر، عبدالله ابن سنان میگه که من خدمت امام بودم، یک کسی از امام پرسید ان غدیر، از یه برکه‌ای، اتوه و فیه جیفه، آمدن و دیدن که درش یه جیفه‌ای هست، یه میته‌ای هست. فقال این کان الماء قاهرا، اگر آب غلبه داره و لا توجد منه ریح، اون ریح بوی مثلا گندیده اون جیفه با آب سرایت نکرده، آب زیاده، چی هست آقا؟ فرماید که فتوضا، میتونه از اون وضو بگیری. اینجا امام تغییر را ملاک قرار دادن، اگر تغییر حاصل شده نجسه، اگر تغییر حاصل نشده پاکه. خب مرحوم فیض ممکنه بفرماین که این روایت دلیل ماست، نفرمود ملاقات، با اینکه ملاقات بوده امام فرمود که تا تغییر حاصل نشود پاکه، جوابش روشنه، برای اینکه این روایت ظاهرش این است که اون آب کر بوده، چندین برابر کر بوده که اینطوری بوده که مثلا ریح مثلا درش، ظاهرش همینه. آمدن مثلا ان غدیرن، از یه برکه‌ای که عطاوه، آمدن کنارش، کاروان ها آمدن کنارش، بعد فرمودید این به آب کوچیک نمیگن، این تعبیرات نمیاد. خب و انه باز حسین ابن سعید، ان القاسم ابن محمد، جوهری هست، این ثقه هست، ان ابان، ان زکار ابن فرقد، این مشهوله، ان عثمان ابن زیاد، این هم مشهوله، روایت سندش ضعیفه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اکون فی السفر فآت الماء النقیع، میام کنار یه آبی که راکده و یدی قذره، دستم هم نجس قذره، فاغمسها فی الماء، داخل آب فرو میبرم. قال لا بأس، امام فرمود که اشکال نداره. خب اینم باز همون که میام کنار اون آب نقی و دست و فرو میکنم در سفر، اینها معمولا این آبها آبهای کثیر مطرح هستند، نه آبهای قلیل. بعد روایت سوم، شیخ به اسنادش از حسین ابن سعید اهوازی عن فضالت ابن ایوب از ثقات، عن حسین ابن عثمان ثقه است، عن سماعت ابن مهران ثقه است، عن ابی بصیر که از ثقات قال از الله است، قال قلت لابی عبد الله علیه السلام انا نسافر فربما بلینا بالغدیر من المطر، یه برکه از آب باران جمع شده، یکون الی جانب القریه، در کنار اون ده هست، فتکون فی العذره، اون غدیر که در کنار ده هست درش عذره هم هست، و یبول فی السبی و تبول فی دابه، دابه هم دو بول میکنه، و تروسو روسش هم میرزه داخلش، روس همون غائط حیوان پاک را میگن روس. قال این عرض فی قلب که منه شی فقل، اگر تو قلبت اومد که بابا این آب پاک پاک نیست، فقل اینطوری انجام بده، قل به معنای اینجا افعله، فقل بله هاکذا، اینطوری افعل هاکذا، یعنی افرج الماء، آب رو همینطوری بزن جدا کن از هم، ثم توضا، وضو بگیر. پس اینجا هم فإن الدين ليس بزيق، دین سخت نیست. این روایت هم ظاهرش آب کثیره، آب قلیل نیست، که چون آبی هست که مثلا بچه ها میان نمیدونم بول میکنن، حیوانات میان اونجا بول میکنن، آب کوچیکی مطرح نیست که حالا این هم حیوانات جا بشن، هم بچه ها جا بشن، هم فلان بشن، اینا این آقا هم بخواد برد اونجا وضو بگیرد، منظور این آبهای کثیر هست. خب بس بنابراین این روایات ظاهرش این است که همون آبهای کثیری است که در کاروانها بهش میرفتن، مثلا کنارش اتراق میکردن و استفاده میکردن. خب و ثانیاً در خود روایات هم یه تفصیلی هست بین این که ببین اون آب قلیله یا کثیره، این تفصیل هم نشانه این است که این مراد از این آبها آبهای کثیر هستن. خب صحیحه صفوان بن مهران صحیحه است یا سندش رو نمیخونیم، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحیاز، حوضهایی التي ما بین مکه الى مدینه، حوضهای ما بین مکه و مدینه هست، تردها از سبا، درندگان میان از اون آب میخورن، و تلق و فیها الکلاب، ولوغ میکنه آب میخوره کلب، و تشرب منها الحمیر، او حمار هم از اون میخوره، و یغتسل فیه الجنوب، و یتوضا، بله و یتوضا من، دستشو میشوره در اونجا. قال و کم قدر الماء، امام فرمود که آب چقدره، وسعت آب چقدره، قال الى نصف ساق، تا نصف ساق انسان میرسه اون آب اندازش، او الى رکبه، تا رکبه میرسد، فقال توزع می، خب معلومه که آبی که به این مقدار وسیع باشد قطعا آب چی هست آقا، کره و بالاتر از کره، ده برابر کره،
محدودش دیگه نگو،
بله
محدودش رو نگو،
نفرموده، ولی روشنه دیگه، این مقدار آب هم اون سوالاتی که من فرمود که در سوال آمد که حیوانات متعدد میان از استفاده میکنه،
چقدره مثلا جواب داد، معلومه که حضرت منظورش اینه که بیشتر از قلیل
هست یا نه، قلیل هم مهم نبود. خب احسنت احسنتون، بس بنابراین معلوم میشد که چیست آقا، این روایات دارن تفصیل میدن بین قلیل و کثیر، و این روایاتی که میفرماید که توزع منه و شرب منه و اختصل منه اشکال نداره، ناظر به اونجاییست که آب آب کثیر باشه، ولی آب قلیل باشه این روایت اونجا را نمیگیرد، و در این روایت هم که اصلا تفصیل تصریح شده به این تفصیل. خب پس بنابراین ما این دسته دوم از روایات که راجع به اون حوضهای طبیعی که در صحراها هست، راجع به اونها هست، اینها هم جوابش روشنه. اینها مربوط به آبهایی است که بیشتر از کر باشند، به مقدار کر و بیشتر از کر باشند، مربوط به آب قلیل نیستن اینها. بله، استدلال کرده دیگه، مرحوم فیض به اینا استدلال کرده، گفته ببینید که بله اینا مطلقه، گفته اینا مطلقه، نگفته که آب مثلا کر اینها، میگیم آقا کر نگفته، ولی نشانه داره اینها از کیفیت سوال، از کیفیت بیان مطلب، از همون سوالی که در روایت اخیر بود که فرمود که اگر به این نصف ساق میرسه فتوضأ، یعنی اگر نمیرسه کمه اشناب کن. همه اینا نشانه این است که این روایات مربوط به آب کثیر هست، آب کر، بیشتر از کر، نه آب قلیل. پس اینا دلیل نمیشه برای مطلب شما. عمده روایات خاصه هست، طایفه سوم. طایفه سومی هست که اونا را باید تک تک بررسی کنیم، ببینیم که آیا اون روایات را ما پاسخ داریم یا پاسخ نداریم. دست فرمودید. حالا اون روایات را انشاءالله ملاحظه می فرمایید، ما هم اونها را متعرض میشیم و فردا رد میشیم از این بحث. الحمدلله رب العالمین.